بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در تنبیهات استصحاب بود، تنبیه اول احکام وضعیه بود و تمام شد. مرحوم آقای آخون در کفایه در ذیل این تنبیه یک انقلت و قلت و اشکال و جوابی دارد. بد نیست اون اشکال و جواب عنوان کنیم و شرح بدیم. لا یخلو عن فائده او عن فوائد. اصل اشکال این است که شما در بحث احکام وضعیه ملکیت را جزء امور مجهوله و اعتباریه قرار دادید و گفتید از چیزهایی است که مجهول بلاصاله، یعنی امر اعتباری و مجهول، در حالی که در فلسفه ملکیت و یکی از مقولات تسع عرضیه شمردن. و تعریف کردن، گفتن الملک هیئت و ما یحیط و به شیء، هیئتی که از احاطه جسمی به جسم دیگری حاصل می شود، اسم اون را در فلسفه ملک یا جده، هم جده می گن هم ملک، یعنی هیئت و ما یحیط به شیء جده، ملکم اطلاق میکنن. البته منظورشون این است احاطت و جسم به جسم آخر، از این احاطه جسم به جسم دیگر یه هیئتی پیدا میشود، خواه این احاطه فلجز بوده باشد او فلکل. در جز مثل احاطه خاتم بالاسبع، احاطه امامه بالرأس، یا احاطه القمیص به جمیع البدن. این هیئت حاصله از احاطه جسمی به جسم دیگر، فی جزئه او فی کله، چت تختم و تعمم و تقمص، در فلسفه اینو میگنش ملک، و جز مقولات عشر، مقولات عشر جز اون مقولات سعرزیه است، یکی از اعراض. خب ما میبینیم ملک به هر دو اطلاق میشود، وقت اشکالی که به وجود میاد این است ملکیت اعتباریه این تحت مقوله ای نیست، تحت مقوله اضافه خارجیه است یا خیالیه. کدام اضافه؟ اضافه ای که جز مقولات عشر است، همون اضافات خارجیه است، اضافات تکوینیه است. در ملک که از امور اعتباریه وضعیه است، اضافه تکوینیه وجود ندارد. یا به تعبیر مرحوم آیاخوند تعبیری میکنند، میگه اون ملکیت اعتباریه جزء خارج محموله، یعنی ما به ازایی نداریم، در خارج محمول ما به ازایی نداریم. اما ملکیت مقولیه جز محموله به ذمیمه است، یعنی چیزی به ذات ذمیمه می شود، مثل اضافه بیاض به جسم، اون وقت ابیض انتزاع می شه. ابیض محموله به ذمیمه است، ما به ذات داره بیاض. در مسئله تعمم و تقمص و تختم، این از قبیل محموله به ذمیمه است، یعنی یه احاطه در خارج ذمیمه میشه به این جسم. از این اضافه شدن احاطه به ذات این جسم، تعمم و تختم و تقمص انتزاع میشه. اما در ملکیت بند نسبت به این خانه در خانه چی به من اضافه شده؟ چی؟ اون یه واقعیتی است، فوق اعتباری نیست. فوقیت یه منشأ خارجی دارد، مگر به اعتبار من چیزی فوق چیزی می شود؟ تا در خارج یک شرایط خاصی و تفاوت خاصی نبوده باشد. فوقیت، تحتیت، سایر اضافات، ابوت، بنوت، اینا همش مناشی خارجیه دارد. ملکیت اعتباریه قانونیه منشأ خارجی ندارد. چون میگه این از قبیل خارج محموله. ولی که ملکیت به معنی تعمم و تقمص و امثال ذلک، این از قبیل محموله به ذمیمه است. ذمیمه می شود چیزی به این جسم، و به واسطه ذمیمه شدنش ما تعمم و تقدم و تقمص می گیم. فبنان علی ذلک، چگونه می تواند ملک من الامور الاعتباریت الجعلیه بوده باشد؟ در حالی که در فلسفه این رو داخل در مقولات کردند و جزء محموله به ذمیمه قرار دادند. اگر محموله به ذمیمه است، چگونه خارج محمول است؟ اگر خارج محمول است، چگونه محموله به ذمیمه است؟ اگر ما به ازای چیزی است در خارج، پس چگونه در ملکیت اعتباری ما به ازای در خارج ندارد؟ این دار نسبت به من و شما مثل همه. اگر هر دو بیرون از خانه باشیم، فرض کنید هر دو بیرون از خانه، من سند مالکیت خانه رو در دست دارم، شما ندارید، این دار نسبت به من و شما چه تفاوتی داره از نظر تکوینی؟ هیچ. ولی بنده مالکم، شما مالک نیستید. من سند دارم، شما ندارید. من صیغه شرعیه خوندم، شما نخوندید. اما نسبت دار با ما هیچ تفاوتی نداره. کیف یکون الملک بذاک المعنا، که ما به ازا خارجی دارد، و به هذا المعنا، که ما به ازا خارجی ندارد. یکی محمول به ذمیمه است، یکی خارج محموله. این سؤال که ملکیت معیارش چیه؟ ما به ازا داره، ما به ازا نداره، خارج محموله، محمول به ذمیمه است؟ جواب ایشون میده، میگه ملکیت یه معنی مشترک لفظی هست، مشترکون، منظورشون از مشترک، مشترک لفظیه، و این دو معنای موضوع له داره، و شما این دو معنای موضوع له رو با هم قاطی کردید و به این درد سر افتاده اید. اون معنی مصطلحش همان است، الهیئت الحاصلت من احاطة جسم به جسم دیگر. البته یه قیدی هم باز در فلسفه اضافه کردن بیش از آن چه مرحوم آخون داره، میگن باید ینتقل و به نقله باشه، ینتقل و به نقلهی. این هیئتی که این سطح با من داره، این ملک نیست، جده نیست، مقوله ملکی نیه. مقوله ملک این است که همراه اون جسم، جسم محاط، محیط هم منتقل بشه، لنقلهی به نقلهی بوده باشد. این تختمی که حاصل می شود در ید من، این احاطه همراه حرکت ید، این هم حرکت می کنه. تعمم، تعمز، ینتقل و بنقله و لا فوقیت و تحتیت هم یه نوع احاطه ای هم، اما احاطه ایست که لا ینتقل و بنقله. ای اتما یهید و به شیعی که در و ملکیت باید ینتقل و بنقله هم بوده باشد. خیلو یه معنی موضوع له ملک هست و هادهی مستلحون و هادا مستلحون فل فلسفت و المعقول. اما یه معنی ملکیت هم داریم که ایشون می فرماید اون به معنی اختصاص چیزی به چیزی هست. بعد سه شاخه برای ملکیت به معنی اختصاص ذکر می کند. شاخه اول اون ملکیتی که ناشی می شود از ایجاد، از اضافه اشراقیه. خداوند مالک عالم است، لأنه موجد للعالم، و اضافه خداوند به این عالم داره، اما اضافه اشراقیه اسمش میذارن. چرا؟ چون اضافه اضافه وجودیه است، نه اضافه مقولیه. بازگشت به ماهیات نمی کنه، بازگشت به ایجاد می کنه. پس اضافت الله به نسبت الالعالم مثل اضافه این سقف به من نیست، مثل اضافه عبوت و بنوت نیست، بلکه اضافه اضافه ایجادیه است و اسمش میذارن اضافه اشراقیه. این یک نوع اختصاصه. شق دوم اختصاصی که حاصل می شود از استعمال، و آن این است که انسان مثلا سوار اسب شده، میگه اسب مال منه، اسب من. خیلی ها سوار قطار که میشن میگن قطار ما، سوار هواپیما میشن هواپیمای ما. کی حرکت میکنه هواپیمای ما؟ کی میرسه به هواپیما؟ مال اونا که نیست، یعنی تحت تصرف ماست، یعنی تحت تصرف ماست. این اضافه حاصل میشه از تصرف. پس یه صورتش حاصل از اشراق و ایجاد بود، یه صورت از تصرف بود، یه صورت هم به وسیله بیع و ارث و امثال ذالک حاصل میشود. اعتبارات اقلائیه، اجاره نکرده مفتی میبرنش، سوار هواپیما شده مفتی میبرنش، دمگه هواپیمای ما هبه نیست مفتی میبرن، اباحه هست، اباحه که دیگه ملکیت نمیاره، اباحه تصرف. علا کل حالین خلاصه کنم، پس ملکیت دو معنی پیدا کرد. یه معنی احاطت شیئن به شیئن به عنوان الکل و به عنوان الجز، به حیث ینتقل و به نقل المحاط، ینتقل المحیط به نقل المحاط، تتختمه و تعممه و تقمز. این معنی اول. معنی دوم اون مفهومی که حاصل میشه از اختصاص. اختصاص هم سه شق دارد. یه وقت این اختصاص حاصل می شود به واسطه اضافه اشراقیه ایجادیه، یه وقت به واسطه تصرفات، یه وقت به واسطه اعتبارات و عقلا از قبیل ارث و بیع و امثال زاده. خلاصه این مشترک لفظی دو معنی داره. اون یه معناست، این سه شاخه بعد یه معنای دیگر است. معنی اول اون احاطه است، معنی دوم اون اختصاصه. و چون بعضی ها توجه پیدا نکردن مشترک لفظیه، خیال کردن مشترک معنویه، اسباب اشکال و اشتباه برای اونها شده است. این خلاصه کلامی که ایشان در اینجا دادن. در اینجا چند نکته هست دانستنش بر. نکته اول این است که بعضی ها خواستن بیان بازی مشترک لفظی در اینجا درست کنن و حاصل کلامشون این است که بگیم قدر جامع بین این دو قسم از ملکیت عبارت است از همون احاطه. قدر جامع همه اینها احاطه است. یه وقت احاطه شیئن به شیئن هست، یه وقت احاطه خدا به عالم هستی است، یه وقت احاطه بنده نسبت به فرس است، یه وقت احاطه بنده نسبت به خانه است. شق اول و سه شق دیگر هر چهار شق داخل تحت عنوان احاطت و شیئن به شیئن می شود. بله مشترک معنوی میشه. عرض کردم نکته اول این که بعضی ها خواستن اینجا مشترک معنوی درست کنن، نقطه مقابل کلام مرحوم آخوند که مشترک لفظی درست کرد. اشکال به مرحوم آخونده است که این مشترک معنویه، چرا شما میگه مشترک لفظی؟ و این مشترک معنوی قدر جامعش علیهاته است. در مقابل این اشکال به مرحوم آخوند جواب دادن بعضی، گفتن قدر جامعی در اینجا نیست. برای اینکه در اون مقوله جده که جزء مقولات تسع عرضیه هست، تختم و تعمم و تقمص، در اونجا احاطه‌ای که هست احاطه ملک هست به مملوک، اما در اون ستا احاطه مالک هست. در یه جا ملک احاطه داره، یعنی این انگشتر من احاطه داره، این عمامه احاطه داره، این قمیص احاطه داره، اینجا ملک احاطه داره، اما در اون ملک معنی دوم با سه شاخش مالک احاطه بر ملک داره. خدا محیط است، راکب فرس محیط به فرس است، نمیدونم زید محیط است به خانه اش، احاطه ای داره، احاطه اعتباریه قانونیه، دو رقم احاطه است. فبنان الازادک باز من درجه تحت معنی واحدی نمی شود. اون احاطه با این احاطه از زمین تا آسمان فرق داره. در مقولات تسع عرضیه جده احاطه ملکه، این انگشتر احاطه داره، اما در اون ملک به معنی دوم مالک احاطه دارد بر اینها. بنابراین باز هم چی شد؟ باز هم مشترک لفظی شد و مشترک معنوی نشد. ولیکن قائل نن یقول، این که احاطه رو ما به عنوان اهم بگیم از احاطه ملک به مملوک یا مالک به مملوک، یعنی ملک به مالک یا مالک به ملک، به این قدر جامعه احاطه است. چه کار این احاطه چی به چیه؟ قدر جامعه احاطه است، و چون قدر جامعه احاطه است مشترک معنوی است. حالا یه رقم احاطه ملک به مالکه، یه رقم احاطه مالک به ملک. باز بالاخره قدر جامعه احاطه است. شما احاطه رو به قول مؤمنین لیسیده از احاطه ملک به مالک یا مالک به ملک از اون مجرد بگیرید، نفس و لحاته بگیرید، این نفس و لحاته قدر جامعه هست. اونم احاطه است. ریش قضاعته، ما خصوصیت چی میزنیم زمین؟ ما میگیم احاطه، اما از این که احاطه ملک به مالک باشه یا مالک به ملک باشه، اونقدر جامعه همش احاطه است دیگه. نوعی از احاطه است در قدر مشترک ال احاطه، هر دو جمع. از چه مانعی دارد ما اینو جزء اشتراک معنوی بدانیم؟ به معنی الاحاطه الجامعه لاحاطه الملک بالمالک او المالک بالملک. خب اون اشکال و اون جواب و اون جواب جواب. ولیکن نحن نقول، اجازه من یه عرض منم بگم مطلب روشن بشه. نقول به این که این مسائل از قبیل سر بی صاحب تراشیدن است. ما میخواهیم لغت معنی کنیم یا اصطلاح؟ کی؟ دنبال لغتی یا دنبال اصطلاحی؟ مسئله لغت، ملک در لغت عرب یعنی چه؟ ربطی به مسئله احاطه نداره. ملک در لغت عرب اون سلطه، ملکیت و سلطه، الحاصله للمالک علی الملک، به طوری که این سلطه به او اجازه انواع تصرفات میده، نقل و انتقال و تصرف و اباحه و وقف و فلان و اینا. معنی لغوی ملک، ملک هیچ آدم در شهر نی، سلطه، سلطه، اونم سلطه قانونیه. در لغت سلطه قانونیه، حتی تصرف در فرس، بند سوار فرس هستم میگم اسب من، ولی نمیگم اسب ملک من، ملک نمیگم. حتی این رو هم که مرحوم آقای آخوند مسلم گرفته جز مصادیق ملک، ملک نیست در عرف لغت، میگن اسب من، اما اسب ملک من نمیگن. نمیگیم هواپیمای ملک من. چرا؟ بلیگه این سلطه، سلطه محدودیه، سلطه مالکانه، سلطه نامحدودیه. میشه اینو بفروشه، ببخشه، وصیت کنه، وقف کنه. سلطه مالک بر ملکش یه سلطه مطلقه است، سلطنت مطلقه است. بنابراین لغت رو میخواهید، لغت ملکیت به معنی اون یه نوع سلطنت مطلقه قانونیه است، کاری به تقدم نداره. این اصلا در لغت، هیچ لغتی به این ملک نمیده ابدا، هیچ لغتی به این عمامه که سر من هست نمیگن این ملکیت. اگر امامت مال شما باشه، عاریت گرفته باشم، گذاشته باشم سرم، مقوله جدی میگه ملک. اما ملک لغوی نیست، عاریت کردم یا امامت سرم گذاشتم. سوار فرس هم که میشم، فرس ملک من نیست، حضرت عباسی نیست. اصلا ملک در لغت یه معنی دارد، اصطلاح قاطی کردن لغت به اصطلاح. بعد بیاییم قدر مشترک معنوی بگیریم، آخه لغت یه مسئله است، اصطلاح یه مسئله است. اونو باید از کتب لغت گرفت و تبادل و علائم حقیقت و مجاز. اینم باید رفت پیش اهل اصطلاح ببینیم مقوله ملک در فلسفه چیه. این چرا قاطی میکنیم اینا رو هم؟ هرچی، حالا ما ملک در باب اعیان میگیم، راجع به ملک اعیان، ملکیت اون سلطه است. این در لغت این هست. شما دنبال چی میگرد؟ اگر لغت میگید در لغت مشترک نیست، نه مشترک لفظیه، نه مشترک معنی، هیچ. در لغت یه معنی داره، اون سلطه قانونی است، سلطه قانونیه، و غیر اون هم شامل نمیشه. این در لغت. و اما اگر در اصطلاح میاید، اصطلاح فلاسفه بسیار خوب معنیش کردن چی؟ گفتن هیئت ما یحیط به شیء به طوری که ینتقل و به نقله. این هم در اصطلاح. پس نه مشترک معنویه، نه مشترک معنوی ببخشید، بله، نه مشترک معنوی لغویه، نه مشترک لفظی لغوی. در لغت مشترک نیست. اول یه من بله، وقتی مقایسه کنیم لغت را با اصطلاح میتونیم بگیم دو معنی، ولی مشترک لفظی که میگن یعنی در لغت دو معنی داری، مشترک معنوی که میگن یعنی در لغت یه قدر جامعی داری. این نه در لغت قدر جامعی داره که تختم و تعمم بگیره، نه مشترک لفظی در لغت هیچ کدام. فبنان علازاله چه خون بود مرحوم آیا خون یک کلمه در جواب میفرمون، میفرمون هذه معنا لغویه و ذاک معنا مصطلح. اون یه اصطلاح فلسفی است، یه معنی لغویه، کاری هم به هم نداره. و بیان بگیم آقای مشترک لفظی معنوی، بعضی ها برن احاطه را قدر جامعه بگیرن، کدام اهل لغت احاطه را قدر جامعه میگیرد و به تعمم و تختم و تقمص میگه ملک، کدامشون میگه ملک؟ ملک قائل نیست، معنی لغوی نیست. در واقع اینجا خلطی شد بین معنی لغوی و معنی اصطلاحی. و جالب این است که مرحوم آخوند در اینجا میخواهد جلوی خلط به اصطلاح تکوین و تشریع رو بگیرد و در این حال افتاده است توی این مقایسه. در واقع از جاهایی است که مرحوم آخوند توجه پیدا کرده که خلط تکوین با تشریع اسباب دردسر میشه. فلسفه بر محور تکوینیات دور میزند، اصول بر محور تشریعیات دور میزند، نباید اینا رو هم خلط کرد. در حالی که مرحوم آخوند توجه به این نکته اتفاقا اینجا پیدا کرده، ولی باز هم نتوانسته خودشو به طور کامل نجات، بازم رفته سراغ مشترک لفظی و مشترک معنوی و این حرفا، در حالی که نه جای مشترک لفظی است نه جای مشترک معنوی. مشترک لغوی نیست، در لغت یه معنی داره، در اسلام یه معنی دیگر، جدای از آن تحقیفت میکنه. یه نکته ای که لازم بوده توجه داشته باشیم، مسیر بحث رو فراموش نکنیم. مرحوم آخوند قدر اینجا قائل به اشتراک لفظی شد، بعضی ها اشکال کردن این قلتی اشتراک معنوی، جوابی از اونها دادن، ثم جوابی از جواب داده شد، ثم این توضیحی که عرض کردیم بیان شد. و اما نکته دیگری که در اینجا باید اشاره کنیم و قبلا هم اشاره شد، وان این است ملکیت رو اطلاق بر مالکیت خدا به عالم هستی هم می کنیم. اون کدام رقم ملکه؟ خداوند مالک عالم هستی است، اطلاق ملکیت میکنیم. آیا این هم ملک به معنی سلطه قانونی است؟ در کدام دفتر اسناد ثبت کردن که عالم ملک خداست؟ اگر سلطه قانونی است، اعتباری است، کجا ثبت شده؟ ملکیت خداوند نسبت به این عالم همون احاطه وجودی خدا نسبت به عالم است. این احاطه وجودی سبب می شود که عالم هستی آنن فآن از ذات مقدس خدا هستی بگیرد، فیض وجود بگیرد. مالکیت خدا، خب بالاخره این معنی حقیقی یا مجازیه؟ ما میگیم مجاز. اما مجاز را اگر نظرتون باشه در بحث حقیقت و مجاز دو شاخه برش درست کردیم، مجاز ما دون الحقیقه و و مجاز ما فوق الحقیقه. گفتیم بعضی معانی مجازی است ما دون الحقیقه، مثل رجل شجاع از شیر کمتره، قدرت شیر رو نداره. یا تشبیه صورت زیبایی رو به ماه میکنیم، اون روشنایی رو نداره، ما دون الحقیقه است. ولی الفاظ روزمره ما که برای معانی امکانی وضع شده وقتی در خداوند به کار می رود گاهی معنی مجازی داره، اما مجازی است که بالاتر از حقیقت. خداوند مالکیت او یه نوع مالکیت تکوینیه، غیر از مالکیت تشریعی. مالکیت تشریعی هم خدا داره بر عالم است، ولی مالکیت تکوینی هم داره، آتی وجودیه است، فیض وجود آنن فعان از ذات خداوند به ممکنات میرسه. این معنی مالکیت، این که مالکیت قانونی نیست، این معنی حقیقی نیست، این همون چیزیست که میگن تجرید توسعه. تجرید و توسعه نوعی مجازه، اما مجاز بالاتر از حقیقت است. معمولا میگن المجاز قنطره الحقیقه، یعنی از این قدرت بشیم و حقیقت برسیم، اما در صفات خدا عکسه، الحقیقه قنطره مجاز. از معانی حقیقیه امکانیه باید بریم برسیم به اون مجاز ما فوق الحقیقه. الحقیقتو قنطره مجاز در صفات خدا بند. بعد تجریدی از اون مفاهیم لغوی حاصل میشه، میگن تجریدی که حاصل میشه چه تجریدی؟ تجریدش این است که باید سلطه قانونیه باشه، کلمه قانونیش میندازیم سلطه تکوینیش، احاطه وجود در غیر موضوع له استعمال شده، مجازه دیگه. ما میگیم مجازه در غیر موضوع له، در غیر موضوع له استعمال شده، اما در غیر موضوع له یعنی کمتره یا بیشتره، پایین‌تره یا بالاتره. خیال نکنید اگر مجازی از اینجا گفتیم کم و کسری در باره خداوند قائل شدیم، این مجاز ما فوق الحقیقه است. با توجه به این بسیاری از مشکلات مباحث صفات خدا حقیقت مجاز بودن و مسائلی امثال اینا حل میشه و ما در بحث مشتق به طور مفصل این مطلب رو گفتیم که امیدوارم انشاءالله اون بحث‌ها چاپ و منتشر بشه و اون وقت در اونجا مفصل تر از اون چه گفتم مطالعه خواهی فرمود. خب بگذرم، سوال میکنن میگن قبلا شما گفتین ملکیت خداوند با ملکیت دیگران طول هم است. بله، خداوند غیر از ملکیت تکوینیه ملکیت تشریعی هم داره. این عالم قانونا هم مال خداست، غیر از این که تکوینن مال خداست قانونن هم مال خداست. کسی که خالق است، مالک تکوینی است، مالک قانونی هم است. مثل این که من فعل، فعلی از من سرزده است، در هر صورت خدا مالکیت قانونی طولیه داره نسبت به این موجودات، مالکیت حاصله از اضافه اشراقیه اون مقام ایجاد و فیض وجودی که لحظه به لحظه از خدا به این عالم میرسه. و اینکه بعضی از این آقایون گفتن که آقا قبیح اطلاق مجاز بر خدا، ذهن شما با اون مجازهای کمرنگ و بیرنگ و پایین حقیقت تو خالی آشناست، اما خبر نداری که این مجازی است که تمام حقایق باید فدای این مجاز بشن. اگر این توجه داشته باشید نمیگید این برای خداوند اسناد مجاز به خدا زشته است. این دو نکته عرض کردم و گذشتیم از این انقلت و قلتی که مرحوم آقای آخوند در اینجا داشت. از تنبیه ثانی، تنبیه دومی که در مسئله استصحاب دارین این است، یعتبر ان يكون اليقين والشك فعلیان، یقین و شک باید فعلی باشن، هم یقین فعلی باشه هم شک فعلی باشه. یعنی اگر یقین و شک تقدیری باشن، تقدیری کافی نیست. یه مثالی بزنیم، همون مثالی که مرحوم شیخ در رسائل زده است و مرحوم آقای آخوندم گفته، دیگرانم گفتن، ثمره رو بیاریم پیادش کنیم نشون بدیم و با پیاده کردن و نشون دادن اون ثمره مسئله روشن می شود. توجه داریم. مسئله این است که شخصی هست توزده بزرگه، یا وضو گرفت چیکار نداشته باشیم، شخصی محدث شد، احدث ثم غفل ثم شرف الصلات، شخصی محدث شد و بعد غافل شد و بعد شروع در نماز کرد. احتمالا میگیم در اون موقع اگر به حال خودش توجه میکرد در لحظه ورود در صلات، اگر غفلت نداشت شک میکرد که وضو گرفتم یا نگرفتم. لو توجه لو التفت حین شروع فی الصلات شک، اما این شک فعلی نیستا، شک تقدیریه. لو التفت شک. صحبت این است، این بعد از نماز متوجه حال خودش شد، این شخص آیا نمازش صحیح است یا نمازش باطل است. اگر مقتضای قاعده فراغ بخواییم، قاعده فراغ میگه صحیح است، من شک بعد از صلات صلاته صحیح، من شک بعد از صلات صلاته صحیحه، بعد از نماز شک کرد، یحتملم وضو گرفته باشه یحتملم نگرفته باشه، یحتمل کلما مضا من صلاتک و طهورک همزهی کما او، هرچی بعد از نماز شک کردی اعتنا نکن، پس مقتضای قاضی فرا صحت عمل از امارات. حالا صحبت حاکمیتی نداره، امارات اصول هر چی باشه، آیا اینجا قاعده فراغ جاری میشه یا نه؟ بگیم اینجا جای استصحابه، چون یه شک تقدیری قبل از نماز داشتی، اون شک تقدیری شما میگه حدث باقیست، حالت سابقه حدث بود، ثم غفل ثم صلا، اما لو التفت شک، اگر برای این شک تقدیری باها قائل بشی، یه استصحاب حدث قبل از صلات پیدا خواهد شد و این استصحاب حدث جلو قاعده فراغ میگه. چرا؟ برای اینکه قاعده فراغ ولو اینکه اماره ساکم، ولی قاعده فراغ مال شکیست که بعد از نماز پیدا بشه، این شکیست که قبل از صلات تقدیرم بوده و ما این شک تقدیری را بها برش قائل شدیم. تکرار میکنم، شخصی احدث ثم غفل ثم صلا و بعد الفرار شکه که من لزو گرفتم بالاخره یا نگرفتم. قاعده فرار میگوید نماز صحیحه، اما به شرط اینکه این استصحاب قبل از صلات جون نگیر. اگر برای شک تقدیری بها قائل شوی میگه یقینه به حدث که داشتم قبل از صلات، شک تقدیری هم که داشتم قبل از صلات، پس استصحاب داشتم قبل از صلات. وقتی استصحاب حدث داشتم نوبتی به قاعده فراق نمیرسه، چون قاعده فراق مال شکی است که حاصل شده باشه بعد از صلات. شما این شک رو از قبل داشتی، شک تقدیری داشتی. اما اگر گفتی نه، شک تقدیری کل عدم است، تقدیر چیزی نیست، اگر چنین میشد چنان میشد، اگر درس خونده بودم مجتهد بودم، نه درس خوندم و نه مجتهد شدم، سوالم پیدا نکردم. اینکه اجتهاد نمیشه، اگر درس میخوندم مجتهد میشدم، اینکه اجتهاد تجدد. و امثال زاله، اگر شیطان برای خدا سجده میکرد در موقع جز مقربان درگاه خدا بود. حالا این نتیجه بگیریم جز مقربانه اگر سجده میکرد، خب نکرد. حالا هم به التفاده لشک بگیم آقا این شک کل عدمه، شک تقدیر، بنابراین استصحاب قبل صلات جاری نمیشه. ما ایمو چی؟ قاعده فراغ. این ثمره واضحی است برای اینکه شک تقدیری بها داره یا شک تقدیری بها نداره. خب پس معلوم شد عنوان نزاع، ثمره نزاع معلوم شد چیه؟ هل المعتبر الیقین و شک فعلیان او المعتبر اهم من الفعلی و تقدیری؟ ثمرش هم یه مثال برش زدیم و کم له من نظیر. اما حل مسئله هم این است که شک و یقین، شک و یقین فعلیه. نه تنها در اینجا، در همه جا الفاظ ظهور در مصادیق فعلی دارن. مصادیق تقدیری کل عدمه، مجتهد تقدیری بلن کس مجتهد تقدیری فایده ندارن. اول در کسی به کسی اجازه اجتهاد بده، گفتن آقا این آقای سید جواد، اسم سید جواد بود، از علماست و اجازه اجتهاد نم میدانست که این پای و مایه ای نداره. خب بسیار خوب، بدید من پای ورقش امضا کرد بکنم. نوشت سید جواد اگر درس میخوند طلبه محسوب میشد. حالا چه کسی هست اگر درس خوند طلبه میشه، اگر درس خوند مجتهد، حالا گرش نمیگیم طلبه، نه میگیم مجتهد. حالا اینا اصلا صحت سر داره. اگر شیطان معصیت نمیکرد مقرب درگاه خدا بود، خب اگر، اما صدق که نمی کنه، وجودات تقدیری اصلا وجود نیستن، خیالن. عالم عالم فعلی، شک الان داری، حدث بعد از سال متصل به چی؟ غفلت، غفلت که شک نی. لو التفت لشک، تمام الفاظ خلاصه کلام ظهور در مصادیق فعلیه دارد. عالم، جاهل، جنوب، نمیدونم، محدث، شاد، متیقن، همه اینها ظهور در مصادیق فعلیه داره، مصادیق تقدیریه هیچ کجا مصداق نیست. چرا؟ صحت سن، صحت سن، تبادل، تمام علائم حقیقت و مجاز شما میتوانی اینجا جمع کنی و بگی داخل منطقه. در اینجا یه انقلتی هست، من انقلتو بگم، روش مطالعه کنین تا فردا. اولا یه نکتهی در اینجا هست که اینو میگم مطالعه کنین قبل از انقلت، و این هست که بعضی از اعلام میگن این تنبیه فعلیت یقین و شک با تنبیه آینده که بحث استصحاب در مجرای اماراته، اینا در تضاد. آیا واقعا این تنبیه با تنبیه بعد در تضاد یا نه؟ این دو تنبیه رو یه دقتی روش بکنید و تضادش رو ببینید و تا حل تضادش رو فردا انشاءالله رحمان بکنیم، ببینیم اشکال وارده که این تنبیه با تنبیه جریان استصحاب در امارات تضاد داره. و اما این قلتی که عرض کردم در اینجا هست وان این است که ما تا به حال هرچی شنیدیم میگن یقین و شک جنبه تاریخی داره، جنبه موضوعیت نداره، تاریخیه. شک که میگن طریق به مشکوکه، یقین که میگن طریق به متیقن در خارجه. ظاهر از شک و یقین و ظن و امثال زاده آن است که طریقی بوده باشد به خارج. خارج معلوم نیست موجود باشه، خارج معلوم است موجوده، خارج بزنونه، همه این حال میگن طریقیت داره، نه موضوعیت. موضوعیت خلاف ظاهره. اما اینجا شما میگید علم و یقین و شک موضوعیت داره. چرا شما اینجا موضوعیت قائلی در حالی که جاهای دیگه میگه ظهور در طریقیت داره؟ ذات علم و شک یه خصوصیتی داره که اینها طریق و نلال خارج. چرا شما در اینجا موضوعیت برش قائل میشید؟ اینه.